العظيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلى وبنيها بعدد ما أحاط به علمك وإحصاء كتابك. دوستان، در رابطه با موضوع عدالت و دولت از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی که خدمت دوستان هستیم، سابقا یه مقاله منتشر شده که امیدوارم دوستان این مقاله رو دیده باشن و اگر دوستان این مقاله رو ندیدن میتونن سرچ بکنن و انشالله این مقاله رو پیدا بکنن و ملاحظه بکنن. علاوه بر این مقاله‌ای که از او صحبت میکنیم، سابقا باز هم یک مقاله‌ای منتشر شده تحت عنوان حسن و قوه و عدالت اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی که اون را هم دوستان بعدا میتونن ملاحظه بفرمایند. باز هم کارهای دیگری در رابطه با ادراکات اعتباری انجام شده، مقالات متعدد. یکی بحث ادراکات اعتباری و حرکت جوهری که مقاله مهمی هست. علاوه بر اون یه بحثی هست تحت عنوان کاربرد نظریه ادراکات اعتباری در تفسیر شریف المیزان. اینا رو دوستان ملاحظه بفرمایید تا با فضا و ادبیات بحث آشنا باشن. عزیزان میدونن حضرت علامه طباطبایی یک نظریه مشهوری دارند تحت عنوان نظریه ادراکات اعتباری. این رو من خدمت دوستان عرض بکنم که در رابطه با این نظریه خب مباحث زیادی هست و اگر شما مثلا همین تو گوگل هم سرچ بکنید شاید صدها هزار بار در رابطه با این نظریه اونجا به شما ارجاع میدن. تقریبا ارجاعات اصلی به 50 تا 100 تا مقاله و مثلا مصاحبه و پایان نامه و اینها برمیگرده که تقریبا اینا به 10-20 تا منبع اصلی برمیگرده. در رابطه با این نظریه، حالا این چیزاییست که بعدن هم به درد شما میخوره و فراوان هم به درد شما میخوره، چند تا مسئله است. یک مسئله در رابطه با نظریه ادراکات اعتباری این هست که آیا این نظریه از علامه طباطبایی هست یا علامه طباطبایی از بزرگان دیگر، اساتید دیگر گرفتند. آقای مطهری اعلی الله مقامه، ما هم سر سفره این بزرگان نشستیم. حالا این بزرگان رو ما اسم میبریم اینجا، خب ما شاگردان همه این عزیزان هستیم و از همه اینا بهره بردیم. حالا شاگرد مستقیم هم نه، از کتاباشون، آثارشون اینا. آقای مطهری اون موقعی که داشته حواشی این بحث ادراکات اعتباری که مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم هست رو می نوشته، هم درگیری های ذهنی زیادی داشته، همین که مطالعه کافی نداشته، اصلا اطلاع نداشته که مثلا علامه طباطبایی مثلا در 1307 یک رساله ای دارن، رساله الاعتباریات. بنابر اون ادبیاتی که فعلا از علامه طباطبایی به ما رسیده، حالا همین تعبیری که من به کار میبرم این یه تفصیلی داره، من از اون تفصیل میگذرم. ادبیاتی که از علامه طباطبایی به دست ما رسیده، اولین اثر ایشون همین رساله الاعتباریاته که شامل 2 مقاله هست درباره ادراکات اعتباری. پس این 1307 اولین اثر ایشون اینه. در همون صفحه اول رساله الاعتباریات ایشون میگن که ولو اینکه ما از اساتیدمان، از اندیشمندان، فیلسوفان، بزرگان استفاده میکنیم، اما تا کنون یک همچین مطالبی که من در اینجا بیان میکنم از هیچ یک از این بزرگان به ما نرسیده است. یعنی علامه طباطبایی هوشیارانه، اونم زمانی است که خود شاگرد عاشق محمد حسین اصفهانی است و در درس‌های عاشق محمد حسین اصفهانی شرکت میکنه، میگه که آقای همچین نظریه‌ای به ما نرسیده است. آقای مطهری تو ذهنش است که این ادراکات اعتباری از عاشق محمد حسین اصفهانی از بحث‌های اصولی آمده. اینکه بحث‌های اصولی تو ذهن علامه هست شکی نیست، اما اینکه نظریه از اصول آمده این شک توش است. خود آقای مطهری، البته ببینید آقای مطهری هم خودش یک تطور و تکامل فکر و اندیشه داره، مطالعات بعدی داره. ایشون یک مقاله بسیار مهمی داره که در اونجا میاد مقایسه میکنه، یه بحثی رو مطرح میکنه که این که ما میگیم حکمت تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی، این به چه خاطر هست؟ ارجاع میده به ابن سینا و به حواشی ملا صدرا بر شفای بو علی و میخواد توضیح بده نظرات ابن سینا رو با کمک ادبیات نظری ادراکات اعتباری، این رو توضیح میده. پس معلوم میشه که این نظریه اصلا نظریه فلسفی است، ولو اینکه ممکنه از تعابیر اصولی هم در این نظریه استفاده شده باشه. حالا اینا رو انشالله اگر خدا بخواد ببرسیم، اینا رو کم کم ما به حول قوه الهی اینا توضیح داده خواهد شد. خب پس این نظریه ابتکاری حضرت علامه طباطبایی است. این نظریه ابتکاری علامه طباطبایی این خودش هم بازم تطور داره. یعنی شما به عنوان نمونه این از مهمترین مفاهیمی که در نظریه ادراکات اعتباری وجود داره مفهوم استخدام است. مفهوم استخدام در رساله اعتباریات که در نجف اشرف در 1307 نوشته شده، شما اثری در اونجا از مفهوم استخدام ملاحظه نمی فرمایید. این مفهوم کی پیدا میشه؟ حتی تا اون جایی که معنا تو ذهنم هست در رساله هایی هم که در تبریز نوشتن اونجا هم نیست. شاید مثلا اول بار مثلا در تفسیر البیان که در تبریز شروع کردن از این مفهوم استخدام ایشون استفاده میکنن، بعدا که دیگه در تفسیر المیزان این رو بس میدن، در اصول فلسفه روش رئالی مقاله ششون باز هم این رو بس میدن. یعنی اینو هم میخوایم عرض بکنیم که ذهن علامه طباطبایی ولو اینکه اون مبانی در دستش هست و اون مبانی رو قبلا بیان کرده، اون مبانی بالاخره توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و بعضی مطالب توی ذهن علامه است که این رو مثلا فرض بفرمایید در خود المیزان شما میبینید در جلدهای متعدد المیزان ایشون یه گاهی وقتا یه تردیدی میکنه تا در نهایت به نتیجه‌ای درباره بعضی از مباحث میرسه. حالا اینا رو یه مقداری در این درآمدی بر نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی مواردی رو نشان داده شده که به عنوان پایان نامه ادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی علامه طباطبایی اصلش هم در کتابخانه قابل دسترسی برای همه دوستان است و دوستان میتونن اون رو ملاحظه بفرمایند. یک مسئله وجود داره، دو سه تا اشتباه بزرگ انجام گرفته. این دو سه تا اشتباه بزرگ رو اینا رو ما خدمت دوستان میگیم. اینو دوستان به عنوان یک موضوعات کلیدی حساب بکنن که بعدن هم اینا به درد همین رفقا خواهد خورد. یکی این که علامه طباطبایی اینجا صحبت میکنن که ما یه ادراکات حقیقی داریم، یک ادراکات اعتباری داریم. تقریبا حالا اگر از مقاله اول اصول فلسفه روش رئالیست که در رابطه با مسئله فلسفه و سفسطه و اینا هست بگذاریم، حداقل مقاله دوم و سوم و چهارم و پنجم در رابطه با ادراکات حقیقی است و مقاله پنجم هم من اینو خدمت دوستان بگم بسیار مقاله مهمی است. اگر دوستان توجه فرموده باشند که یک مباحثه‌ای بین جناب خدا رحمت کنه حضرت آیت الله دکتر آیه عاشق مهدی حائری یزدی فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی و علامه طباطبایی درباره همین مقاله پنجم وجود داره که چند بار ایشون انتقاد میکنه از بعضی از نظرات علامه طباطبایی در مقاله پنجم. بعد علامه طباطبایی به انتقادات ایشون جواب میده، بعد از اون ایشون جواب میده، بعد علامه طباطبایی جواب میده، تا چند بار تا اینکه آخرین نقدیه یا پاسخی که آقای حائری یزدی مثلا به علامه طباطبایی میده، این بعد ارتحال علامه طباطبایی هست که دیگه پاسخی به طور طبیعی از طرف علامه امکان پذیر نیست. معلومه که این مقاله مقاله مهمی است. آقای مطهری هم در همون مقدمه مقاله پنجم دوستان ملاحظه فرمان آقای مطهری میگه این مقاله مقاله مهمی است و بی سابقه است در فلسفه اسلامی و تقریبا این مقاله یک ماهیت روانشناسی ادراک و روانشناسی ذهن داره و خیلی از مشکلات حل میکنه. و مقاله ششم هم کم و بیش تحت تاثیر همین بحث مقاله پنجم است. ببینید پس ما تا مقاله پنجم ایشون دارن در رابطه با ادراکات حقیقی صحبت میکنن، میان توی مقاله ششم از ادراکات اعتباری صحبت میکنن و بعد در جاهای مختلف، یعنی بارها، یعنی من خدمت بعضی از بزرگان عزیزان اساتید عرض کردم که شما همون صفحه اول اصول فلسفه رشرالیسم رو که ببینید، ایشون در رابطه با ادراکات اعتباری صحبت کرده، همون صفحه اول اصول فلسفه و رشرالیسم میگه کار فلسفه چیست؟ میگه کار فلسفه این است که امور حقیقی رو از امور وهمی و اعتباری جدا میکنن. حالا بحث هایی هم اینجا حالا مطرح است، من حالا از اون بحث ها هم میگذرم. در رابطه با امور ادراکات اعتباری که شما به تفصیل در رابطه با ادراکات اعتباری صحبت میکنند، چون هم در اونجا هم بعد در تفسیر شریف المیزان ایشون صحبت میکنن که ادراکات دو گونه است، ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، و این رو هم دوستان بازم داشته باشن. ببینید ایشون گاهی وقتا میگن ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری، گاهی وقتا میفرمایند که افکار حقیقی، افکار اعتباری، گاهی وقتا میگن ادراکات و افکار حقیقی، ادراکات و افکار، گاهی وقتا میگن ادراکات و علوم، افکار و علوم حقیقی، افکار و علوم اعتباری. خب از همین تعبیر علوم که در رابطه با ادراکات حقیقی هم استفاده کردن، در رابطه با ادراکات اعتباری هم از اصطلاح علوم استفاده کردن، بعضی از دوستان ما تفصیل دیگه، شما حالا این رو در مصاحبه های گوناگون، در ویژه‌نامه های گوناگون، در مقالات گوناگون اینو میتونید ملاحظه بفرمایید، فکر کردن که ایشون معتقد هست که ما دو گونه علوم، علم به معنای دیسیپلین داریم، که یکی دیسیپلین مثلا حقیقی هست، یکی دیسیپلین مثلا علوم اعتباری. توجه دارید مثلا ما الان میگیم دانش سیاسی، دانش سیاسی یک دیسیپلینه، دانش اجتماعی یک دیسیپلینه، هندسه یک دیسیپلینه، یعنی علوم تک تک نیستن بلکه مجموعه از علومی هستن که در یک ارتباط خاصی با هم دیگه قرار دارن و اهدافی رو تعقیب میکنن. بعد همینجا بعضی اومدن گفتن که آقا علوم سیاسی اعتباری است، پس سیاست اعتباری است، و همینطور نمیدونم جامعه شناسی اعتباری است. بعد بعضیا بر اساس همین مثلا پایان نامه نوشتن مقاله. این رفقا عزیزان توجه نکردن که اینجا منظور از علوم، علم به معنای دیسیپلین نیست، بلکه این علومی هست که بنده و شما داریم. چون بعد مثال هایی هم که اونجا میزه همین، آه من میدونم اینجا صندلی هست، من اینجا میدونم که میز هست، من میدونم اینجا تریبون هست، من میدونم مثلا اینجا فرض کنید لیوان هست. این که علم به معنای دیسیپلین نیست، این آگاهی من هست، این ادراک من هست. خوب این هست. حالا اینا رو گفتیم یه خورده ذهن دوستان آماده بشه، یک دعوایی پیدا شده، دعوا نیست، یعنی بحث مناظری هست و حتی دوستان در همین بحث‌های اخیر هم میتونن اینها رو ملاحظه بفرمایند. اون همین است که آیا عدالت امر اعتباری یا امر حقیقی؟ خب این فرقش چیه؟ ببینید باز هم یک سوء تفاهمی برای بعضی از دوستان پیش آمده که حالا اساتید بزرگی هستن، بعضی از دنیا رفتن، بعضی ها هستن. اون سوء تفاهم این هست که فکر کردن امر اعتباری یعنی یک چیزی که حساب و کتاب نداره، هرج و مرج درش هست، بیدر و فکر هست، مثل اینکه شما هر چیزی رو میتونید مثلا برای خودتون اعتبار بکنید، در حالی که اگر کسی دقت بکنه در همون مقاله ششم شما میبینید ایشون داره اونجا توضیح میده، میگه این از یک نظمی برخورداره، یک طریق خاص تفکر در اینجا وجود داره. بعد خود ایشون روش های گوناگونی رو در مقاله ششم به کار میگیرند که حالا این من تفصیلش رو به حول قوه الهی در همین فلسفه سیاسی علامه طباطبایی که قرار است از طریق پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، امیدوارم تا سال آینده منتشر بشه، اونجا توضیح داده شده که اصلا ایشون برای بررسی امور اعتباری از چه تکنیکایی استفاده میکنن. یک وقتی هم این دوستان معرفت اجتماعی و فرهنگی همین علاقمند شده بودن به همین موضوع که این ادراکات اجتماعی آیا ادراکات بی حساب کتاب است یا حساب کتاب داره، اونجا یه مقالی عرضه شد تحت عنوان مثلا یک تفسیر رئالیستی از اعتباریات اجتماعی که اونجا توضیح این اینطوری نیست که اعتباریات ما فرض بکنیم مثلا هرج و مرجه. یعنی الان من اعتبار میکنم که آقا اگر 10 نفر اینجا بشینن عدالته، اگر 1 نفر اونجا بشینه عدالته. اصلا اعتبار به یک همچین معنایی نیست. خب این تا اینجا. آیا اصلا عدالت امر اعتباریون یا امر حقیقیون؟ اینجا اینکه امر اعتباریون یا امر حقیقیون، شما الان دوستان همه ملاحظه فرمودن، خاطر مبارکشون هم هست که علامه طباطبایی در مقاله ششم ایشون میخوان به 3 پرسش جواب بدن. پرسش اول این است که ادراکات اعتباری چیست و ادراکات اعتباری چگونه به وجود می آید. پرسش دوم این است که شاخه های ادراکات اعتباری یا اعتباریات چیست، و پرسش سوم این است که تأثیرات ادراکات اعتباری و اعتباریات بر جهان خارج کدام است. در بخش دوم که ایشون میخوان در رابطه با انقسامات ادراکات اعتباری صحبت بکنن، میگن که ببینید اول اعتباری که من میکنم چی است؟ مثلا اعتبار وجوبه، اعتبار بایده. من گشنم، میام و اعتبار میکنم که من باید سیر بشم. حالا با همون مکانیزمی که در اونجا هست که ما الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. من تشنم، اعتبار میکنم که من باید آبی را بنوشم. سردم هست، اعتبار میکنم برای اینکه من باید الان یک لباسی رو بپوشم. این میشه اعتبار وجوب، یا اعتبار اینکه من یک کارهایی رو نکنم. بعد بحث خوب و بد پیدا میشه. یه چیزهای خوبه، مثلا هوای معتدل خوبه، هوای خیلی گرم برای من بده، هوای خیلی سرد برای من بده، گرسنگی برای من. بعضی عطرها مثلا اینا عطرهای خوبی هستن، بعضی بوها اینا بوهای خوبی نیستن، بعضی غذاها برای من مطلوبن، بعضی غذاها مطلوب نیستن. حسن و خوب که اونجاشون بحث میکنه، یا خوبی و بدی. بعد هم میفهم ببینید انسانی را که ما میبینیم، این انسان موجودی است که تمام موجودات دیگر رو میخواد به خدمت بگیره. چطور میخواد موجودات دیگر رو به خدمت بگیره؟ میگه شما خونه که میخوای بسازی، سنگ، آجر، خاک، اینا رو همه رو میای و به خدمت میگیری دیگه، تا یه خونه رو درست میکنی. خونه که برای خودش درست نمیشه که. پس تو شما جمادات رو به خدمت گرفتید. بعد از اون طرف میخواید شیر بنوشید، گاو، گوسفند، اینا رو به خدمت میگیرید، برای اینکه از شیرشون استفاده کنید، از پشمشون استفاده کنید، لباس برای خودتون درست کنید، از گوشتشون استفاده بکنید. تا شما اینا رو دارید به خدمت میگیرید دیگه. اسب، شتر، حیوانات دیگر برای سواری از اینا استفاده میکنید، باز اینا رو دارید شما به خدمت میگیرید دیگه. بعد شما حتی در اینا دست هم میبرید، بعضیا رو مثلا تصرفات خاصی انجام میدید. خب پس این همه چی میشه؟ این همه به معنای به خدمت گرفتن جهان پیرامون هست. خب الان شما به عنوان یک انسان در جهان پیرامون شما انسانهای دیگری هم هستن. خب شما یا این انسانهای دیگر رو به خدمت نمیگیرید، یا انسانهای دیگر رو هم به خدمت میگیرید؟ خب معلومه دیگه ما انسانهای دیگر رو هم به خدمت بگیریم. شما اصلا تمام این ادارات ما دارن کارمندان خودشون رو، شما میگید استخدام. استخدام یعنی چی؟ یعنی طلب خدمت کردن دیگه. تمام کارمندان خودشون رو به خدمت میگیرن. پدر مثلا فرض کن به شما میگه که برو مثلا اون کوزه آب رو بیار، مادر میگه برو اون سفره رو بیار پهن کن. این به خدمت گرفتن دیگران هست دیگه. اصلا ما در زندگی روزانه ما افراد مختلفی رو به خدمت میگیریم. این میشه استخدام. این مفهوم استخدام رو که حضرت علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنن، البته بازم دوستان ذهن مبارکشون هست. یک، این اول بار شاید مثلا در مبادی آرای اهل المدینه الفاضله شما میتونید اصطلاح استخدام رو اونجا به یک تفصیلی ملاحظه بفرمایید، و چه بسا که علامه طباطبایی این رو تحت تاثیر فارابی باشه. حالا اینکه میگیم تحت تاثیر، اینو دوستان حالا اگه چون رسیدیم بعضی بحثا رو بکنیم توضیح خواهم داد که اگه خدا بخواد. ببینید علامه طباطبایی یه چیزهایی رو خونده، خوبم فهمیده، یا اگر هم نخونده فکر کرده و به اونها رسیده که آن نتیجه بعضی بحثها یه چیزهایی هست. درست شد؟ اون چیزی که آقای مطهری در مقدمه اصول فلسفه روش رئالیسم میگه، ایشون میگه که این آقای طباطبایی این متون فلسفی ما از فارابی به بعد رو خونده. همین آقای سید حسین نصر در این مجموعه‌ای که منتشر کرده در حکمت متعالیه، ایشون گاهی وقتا برای بعضی از نسخه اصلا به علامه طباطبایی ارجاع میده. میگه آقای علامه طباطبایی گفتن که من فلان نسخه را از ملا سدرات دیدم. معلومه اصلا این آقای طباطبایی اصلا منبع و مرجع نسخه شناسی هم هست، یعنی یک همچین آدمی است از نظر احاطه بر متون فلسفی. این را اول بار جناب فارابی در موادی آرا به کار برده، بعدن بو علی در شفا در مقاله دهم به کار گرفته و خواجه نصیر به تفصیل این بحث ها رو مطرح کرده، همینطوری آمده جلو. یعنی این استخدام یه چیزی نیست که اصلا از هوا افتاده باشه زمین. ببینید این مفاهیم فلسفی یا نظریه پردازی چیزی نیست که شما بدون پشتوانه بتونید انجام بدید. یه بحثی هزار سال شده، حاصل اون هزار سال رو شما به صورت متکامل ارائه میکنید، در یک هندسه جدید ارائه میکنید، نه اینکه همه مفاهیم رو خودتون بسازید. و شما اگه از 100 تا مفهوم یه مفهوم از خودتون بسازید، یک انقلابی انجام دادید. معمولا همون یک مفهوم هم شما نمیتونید بسازید، بلکه مفاهیم دیگر رو میاد چی میکنید، گسترشش میدید، بستش میدید، دگرگونش میکنید و معمولا هم اینها رو در یک هندسه جدیدی به خدمت میگیرید. خب میفهمن که خب حالا فرمایش علامه طباطبایی انسان میاد انسانهای دیگر رو میخواد به خدمت بگیره. خب حالا من میخوام آقای الف رو به خدمت بگیرم، آقای ب رو به خدمت بگیرم، آقای جیم رو به خدمت بگیرم، اون آقای الف و آقای با و آقای جیم هم میخوام منو به خدمت بگیرم، اونا هم انسان هستن دیگه. اینطور نیست که فقط من انسان باشم که من بخوام دیگران به خدمت بگیرم، دیگران هم میخوام منو به خدمت بگیرم. اینجا شما یکی از این دو حال رو دارید، یا شما خیلی آدم زورمند و گردن کلفتی هستید و میزنید تو سر دیگران و اینها رو به زور به خدمت میگیرید که این میشه استخدام یک طرفه و استخدام مذموم. ببین این اصطلاح مذموم رو دوستان در ذهنشون داشته باشن. استخدام مذموم یعنی چی؟ یعنی استخدامی که ما اون استخدام رو مذمت میکنیم. یعنی این استخدام یک طرفه مورد تایید من علامه طباطبایی نیست. در مقابل این استخدام مذموم چی قرار داره؟ استخدام متقابل، استخدام طرفینی. یعنی من یه خدمتی به شما ارائه میکنم، شما یه خدمتی به من ارائه میکنید. اصلا اساس زندگی بشری، زندگی انسانی همین است که به تفاهمی برسن. آه یه کاری تو بکن، یه کاری من میکنم، یه خدمتی تو انجام بده، یه خدمتی من انجام میدم، یه مشکلی تو حل بکن، یه مشکل آقا امروز بریم به مثلا این زمین بنده رو مثلا درو بکنیم، کشت بکنیم، برداشت بکنیم، فردا بیایم زمین شما رو مثلا شخم بزنیم، درو بکنیم، نمیدونم کاشت بکنیم، برداشت بکنیم. توی روستا همینطوری با هم دیگه قرار میذارن دیگه. یعنی یک تعاون. ببین میشه استخدام طرفینی، استخدام متقابل، یا تعاون، یا شما بفهمید عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی چی است؟ عدالت اجتماعی این است که همونطور که شما بهره به دیگران میدید، بهره از دیگران بگیرید و ایشون اونجا میفهمند که با این اعتبار عدالت اجتماعی ما اعتبار اجتماع هم میکنیم. یعنی چی اعتبار اجتماع میکنیم؟ یعنی که زندگی اجتماعی داشته باشیم، دوره هم دیگه جمع بشیم. پس این میشه سه تا اعتبار، این اعتبار استخدام، اعتبار اجتماع، اعتبار عدالت اجتماعی. از این اصطلاح ایشون که در اونجا میفرمایند اعتبار عدالت اجتماعی، بعضی از دوستان عزیزان در مقالات خودشون، در صحبت‌های خودشون، در کتاب‌های خودشون فکر کردن بنابراین عدالت اجتماعی امرون اعتباری هم. هر چه دوزر واسد از شما این اشتباه هست. چرا اشتباه هست؟ به این خاطر که علامه طباطبایی حالا یا در همون مقاله اصول فلسفه روش رئالیسم یا در تفسیر شریف علی‌میزان بارها توضیح میده. میگه ببین ما که داریم میگیم در رابطه با عدالت اجتماعی، ما اینجا داریم حسن عدالت اجتماعی رو میگیم، داریم حکم به عدالت اجتماعی رو میگیم، داریم وجوب عدالت اجتماعی رو میگیم. پس اون چیزی که اعتباری هست وجوب عدالت اجتماعی است، حسن عدالت اجتماعی است، حکم به عدالت اجتماعی است. اما آیا خود عدالت اجتماعی هم این هم اعتباری است؟ نه. کجا اعتباری است؟ شما علامه طباطبایی شاید مثلا 12 تا معنا برای عدالت اجتماعی مطرح میکنه، میگه امور منظم باشن، سازمان یافته باشن، هر چیزی در جای خودش قرار داشته باشه، هر شخصی مثلا حق او رو به خودش بدیم، ما نسبت و انصاف رو رعایت بکنیم، همه در برابر قانون یک سان باشن. اون تو مقاله شما دوستان میتونید اینو ببینید، عرض کردم حدود 12 تا، حالا خود بنده احسا کردم شما ممکنه برید 20 تا تعریف از علامه طباطبایی پیدا بکنید در رابطه با عدالت اجتماعی. خب این تمام این تعریف نشون میده که ایشون عدالت اجتماعی رو امر حقیقی میدونه، نه امر اعتباری. پس خب اگه امر حقیقی هست و امر اعتباری نیست، این برداشت که ما فکر بکنیم که از نظر ایشون مثلا عدالت اجتماعی امر اعتباریون، این کم لطفی است، این اشتباه است. از همینجا من استفاده بکنم یک بحث خیلی مفصلی سالها در گرفت بین شاگردان علامه طباطبایی و دیگران، بعضی از دانشجویان که الان خودشون دیگه شاید استاد باشن، اینها مقالات نوشتن، پایان نامه نوشتن، رساله نوشتن درباره این که آیا اجتماع امر حقیقی یا اجتماع امر اعتباری. شما دوستان چه جوابی میدید؟ امر حقیقی یا امر اعتباری؟ جان بفهم یکی این که شما باید را بتوانید در او لحاظ کنید، ببینید این رو ما به ازای خارجی، اگر یه وقتی که ما به ازای خارجی منظور اینه که مثل این میز و صندلی باشه، یه وقت اینطوری داریم میگیم، یه وقت میگیم مثلا ما به ازای خارجی میگیم یعنی یک منشأ انتزاعی او در خارج هست، یک رابطه ای هست بین دو شی که این رابطه دیدنی نیست، اما ما با یک تأمل فکری میفهمیم این رابطه بین این دوتا وجود داره، مثل بحث علیت. اون میشه اعتبار به معنی العام که خارج از محل بحث ما هست، اما در اعتبار به معنی الاخص که الان محل بحث ما هست، معیار اون این است که باید را بتوانیم در اون لحاظ کنیم. خب ببینید علامه طباطبایی ایشون مثل همینجا که الان بحث کردیم در رابطه با عدالت اجتماعی، ایشون گاهی وقتا میگه اجتماع، منظور ایشون حکم به وجوب اجتماع هست، حکم به وجود اجتماع هست، منظورشون حسن زندگی اجتماعی هست. این امر اعتباریون، یعنی من حکم میکنم که آها من نمیتونم تنهایی توی بیابان زندگی بکنم، من نیازمند این هستم که با انسانهای دیگر زندگی بکنم، این حکم من، این اعتباریون. اما خود اجتماع خودش هم اعتباریه، یعنی که ما 50 نفر، 100 نفر، 80 میلیون نفر جمعیت در اینجا جمع شدیم در این مرزها، آیا این اجتماعی که پیدا شده این اعتباریست یا این حقیقی هست؟ همین هم محل بحث واقع شده. بعضی از عزیزان به عللی گفتن که این نمیتواند حقیقی باشد، اما اون چیزی که از علامه طباطبایی استفاده میشود این است که خود اجتماع امر حقیقی و این البته قبل از علامه طباطبایی رو خواجه نصیر هم گفته که وقتی که مثلا یک اجتماعی تشکیل داده میشه، این یک ترکیبی هست که مثلا این اجزا در اونجا که جمع میشن یه ترکیب جدیدی پیدا میشد، همونطور که در ترکیب‌های طبیعی یک همچی چیزی وجود دارد. به همین خاطر است که مثلا ما وقتی 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر جمع میشیم، یه قدرت‌هایی در ما پیدا میشه، یه امکاناتی در ما پیدا میشه که ما به طور فردی دارای اون قدرت‌ها و اون امکانات نیستیم. پس اجتماع، اگر منظور ما از اجتماع حکم به وجوب زندگی اجتماعی باشد، این امر اعتباری هست، اما اگر منظور ما از اجتماع به قول دوستمون یک حقیقتی باشد که در جهان خارج هم وجود دارد و متعلق باید من نیست، اون نه، اون امر حقیقی. البته همینطور که در اینجا هم دیدیم گاهی وقتا علامه طباطبایی مضاف رو میندازه، چون مضاف رو میندازه و فقط مضاف الیه رو میاره یا مثلا دیگه توضیح نمیده، بعضی ها دچار اشتباه شدن. خود بنده کمترین هم در این مقاله نظریه کاربرد نظریه ادراکات اعتباری در تفسیر المیزان یک جمله‌ای از علامه طباطبایی آوردم که در اونجا ایشون گفتن اجتماع امر اعتباری است و من میفهمیدم که این نمیتونه با فرمایشات ایشون سازگار باشه، اما چون که بالاخره آدم باید مقید باشه به کلام بزرگان، این فرمایش ایشون آوردم و برای خودم این حل نمیشد تا کم کم به قرینه همین بحث عدالت اجتماعی این برای بنده هم حل شد. خب تا اینجا ما بحث خودمون رو اگه بخوام نتیجه گیری بکنیم، میگیم ما با توجه به اون نظریه ادراکات اعتباری که نظریه مهمی هم هست، در اونجا این مسئله پیدا شده که آیا عدالت اجتماعی امر اعتباری هست یا امر حقیقی هست. ما داریم عرض میکنیم خود عدالت اجتماعی امر حقیقی هست، اما حسن عدالت اجتماعی، حکم به وجوب عدالت اجتماعی، این امر اعتباری هست. این تفاوت بین این دوتا و این اشتباهی که معمولا در این باره پیش آمده. این یه بخشی از همون مقاله بود که یعنی رو ما خدمت دوستان عرض کردیم. خیلی ببینید، در رابطه با بحث عدالت من احتمال میدم همین هم هست که دوستان عزیزانی که تشریف میارن در آینده این رو به تفصیل برای دوستان خود بحث عدالت رو مطرح میکنن. دوستان میدونن مثلا افلاطون یه دیدگاه خاصی در رابطه با عدالت داره، مثلا تعریف خاصی رو در رابطه با عدالت خود افلاطون مطرح کرده در کتابای مختلف خودش. مثلا فرض بکن اگر ما معیار رو جمهور افلاطون قرار بدیم، اونجا از زبان سقراط میاد و میگه عدالت آن است که مثلا انسان ها بعضی ها طلا هستن، بعضی ها نقره هستن، بعضی ها مس هستن، اونایی که طلا هستن در مقام فرمان روایی باید قرار بگیرن، اونایی که نقره هستن در مقام مثلا پاسداران قرار بگیرن، نگاهبانان مدینه، و اونهایی هم که مس هستن در مقام کشاورزان و کارگران قرار بگیرن، با تفصیلی که اونجا هست و ابهاماتی که توی صحبت آقای افلاطون وجود داره. بعد میگه که خب حالا در درون انسان عدالت چیست؟ میگه انسان هم مثلا قوای عقل دارد و غضب دارد و شهوت دارد، اگر مثلا غضب و شهوت تحت امر عقل باشن این عدالت در انسان تحقق پیدا کرده. تعریف دیگری هم داره خود آقای افلاطون. در زمان ارسطو این بحث عدالت خیلی جدیتر میشه. اونجا دو تا گروه سیاسی هستن، طرفداران اولیگارشی هستن، طرفداران دموکراسی هستن. طرفداران دموکراسی وقتی که میخوان بیان عدالت رو تعریف بکنن این تعریف ارائه میکنن، طرفداران اولیگارشی وقتی که میخوان بیان عدالت رو تعریف کنن اینجور دیگه تعریف میکنن. طرفداران اولیگارشی چون اینا اشراف هستن، خودشون رو بزرگزاده میدونن، خودشون رو بالاخره شخصیتی میدونن، میگن عدالت آن است که به افراد متفاوت حقوق متفاوتی برای اونها لحاظ بشود، افراد نابرابر حقوق نابرابر داشته باشن، این عدالت، به هر کسی حق خودش رو بدیم، حق من نابرابره، متفاوت با حق شماست. طرفداران دموکراسی میگن که نه، عدالت آن است که به افراد برابر، چون همه ما در آزادی برابر هستیم، حق برابر داده شود. بعد خود افلاطون سعی میکنه از این دوتا تعریف رو ترکیب بکنه، تعریف جدیدی از او ارائه بکنه. در جهان اسلام هم من یه مقدار نگران این زمان هستم که یه جوری باشه که بتونم بحث رو زودتر جمعش بکنم. ببینید در جهان اسلام هم فارابی مثلا تعریفی از عدالت ارائه میکنه که ما بتوانیم مثلا اون خیرات مشترک رو در اختیار آحاد مردم قرار بدیم و از اون اموال مردم و خیرات مشترکی که در دست مردم قرار داده ایم پاسداری بکنیم. ابن سینا تعریف دیگری ارائه میکنه از عدالت، تقریبا عدالت رو به معنای اعتدال تعریف میکنه. خواجه نصیر که اصلا به تفصیل در رابطه با عدالت صحبت میکنه، من نگرانم اگه اون رو بخوایم اینجا بگیم یه مقدار زمان از دست بره، و همینطور بزرگان دیگه. در مثلا جهان غرب شما میبینید بازم مثلا حافظ یک تعریفی از عدالت ارائه میکنه، میگه عدالت برگشت میکنه به اون قرار داد. ما با هم دیگه قرار دادی بستیم، عدالت اون است که به اون قرار داد عمل کنیم. اما کی عدالت آن است که به اون قرار داد عمل کنیم؟ زمانی که یک قدرت قاهری باشه که شما رو مجبور بکنه که شما به قرار داد عمل کنید. و اگر اون قدرت قاهری نباشه شما تکلیف نداری که به قرار داد عمل کنید. این خیلی مسئله حساس شد. پس قرار داده که ما الان میخواییم با هم دیگه ببندیم، مثلا شما میگید من این خونه شما رو میخرم مثلا به 1 میلیارد، من نمیپذیرم که اون خونه رو بفروشم به شما به 1 میلیارد، شما این 1 میلیارد رو میدید من میزنم تو جیبم، میگم ها خدا حافظ شما، یا این خونه رو به من باید تعویض بدیم. نه، قدرت قاهره‌ای که وجود نداره، دولتی چیزی حاکمی وجود نداره، من به چه علت باید پایبند به قرارداد باشم؟ جناب حافظ گفته که وقتی ما پایبند به قرارداد باشیم که قدرت قاهره وجود داشته باشه. یعنی اصلا عدالت از نظر ایشون منوط هست به وجود قدرت قاهره‌ای که ما را مجبور بکند که به قراردادهای خودمون عمل بکنیم. بعد همینطوری میاد در نزد دیگران تعریف دیگری مثلا از عدالت ارائه میشه که حالا اونها رو فکر کنم دوستان اینا رو به تفصیل توضیح میدن. در دوران معاصر هم تقریبا حالا با همون تفسیری که اساتید محترم به خصوص جناب آقای استاد محترم جناب آقای دکتر واعظی که اصلا چند تا کتاب نوشتن، رساله نوشتن، مقاله نوشتن در رابطه با دیدگاه های رالز، اینها رو به تفصیل برای شما توضیح میدن. خلاصه نظر رالز این هست که اگر ما بتوانیم یک شرایطی رو فراهم بکنیم که در این نظم، ولو اینکه ما در این زندگی اجتماعی نابرابر هستیم، اما حاصل این نابرابری و فواید او متوجه همه اقشار مردم یا اقشار کم درآمد بشود، این مثلا عدالت است. بعد در مقابل ایشون اون آیه نوزیک پیدا میشه که مستند به نظرات لاک، میگه که نه، اگر من اون اموالی رو که به دست آوردم به طور حقانی به دست آوردم و از روی حق به دست آوردم، این دیگه مال من هست و دولت هیچ اجازه ای نداره که از من مالیات بگیره و بعد اون مالیات رو در بین دیگران تقسیم بکنه، که حالا به هر کدوم از اینها هم انتقاداتی شده الاخر. حالا ما این بحث ها رو تا اینجا که کردیم در ذهن دوستان با نظریه های مربوط به عدالت یه خورده الان درگیر شد، الان خودمونیم. حالا مثلا اون عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی رو ما واقعا چه تفسیری میتونیم ارائه بکنیم از عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی؟ اگر بپذیریم که از نظر علامه طباطبایی تعریف عدالت یا یکی از تعاریف عدالت اعطاء کل ذی حق حقه هست، یعنی عدالت ارتباط دارد با حق، اون وقت ما میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم که این حق کجاست و این حق چیست از نظر جناب علامه طباطبایی. تا اونجایی که میشه از اصول فلسفه روش رئالیسم فهمید و از تفسیر ادمیزان فهمید، مثل اینکه حقوقی از نظر علامه طباطبایی وجود داره. این حقوقی که از نظر علامه طباطبایی وجود داره، این حقوق کدوم حقوق هست؟ ببینید، ایشون میفهمید که همین که خدا شما رو خلق کرده، همین که شما رو اینطوری خلق کرده، همین معلوم میشه که شما یک نیازهایی داری و خداوند این نیازها رو شما در شما قرار داده و به شما این حق رو هم داده که اون نیازهای خودتون رو برطرف کنید. بنابراین شما یک سری حقوق طبیعی و اولیه دارید. دوستان بازم توجه داشته باشن که این حقوق طبیعی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم با اون حقوق طبیعی که در تاریخ فلسفه سیاسی از او بحث شده تفاوت داره. ما میخوایم اینجا که میگیم حقوق طبیعی، یعنی حقوق ناشی از طبیعت و خلقت و آفرینش. خب الان شما یک سری حقوق طبیعی، حقوق طبیعی شما چی هست؟ آها، به قول خود شما رو خلق کرده که شما زنده باشید، نه اینکه بیفتید بمیرید، که بس این حق حیات دارید، حق حیات. بعد خب حالا من خداوند در من جهاز هاضمه قرار داده، من نیاز دارم یه غذایی بخورم دیگه، پس یه حقوقی دارید در این که مثلا بخورید، بیاشامید، مسکن داشته باشید، فرض بفرمایید که ازدواج بکنید، انواع این حقوق اولیه که ما ایتا کل ذی حق حقه، این حقوق، حقوق ناشی از طبیعت انسان یکی از موارد همون حق خواهد بود. این رو علامه طباطبایی هم در اصول فلسفه رشرالیزم درباره چنین حقی صحبت میکنه، هم در تفسیر شریف المیزان یک چنین صحبت میکنه. دوستان توجه دارن که این خیلی لوازم داره، یعنی ما این الان به راحتی اینجا گفتیم، اما بعدا شما یه تأملاتی که بفرمایید این لوازم زیادی داره. مثلا لوازم زیادش چی است؟ این است که ما باید بالاخره توجه داشته باشیم که انسان ها یه حقوقی دارن، فرض بکنید یه حقوقی دارن که مثلا یه حقوق اولیه ای دارن، یه حقوق ناشی از طبیعت دارن، این باید تامین بشه و اگر این تامین نشه عدالت اجتماعی رو ما برقرار نکرده ایم. حالا این اشکالی هم نداره، شما بگید آه مثلا ما که میگیم که مثلا این تامین بشه، تامین به تناسب همون شرایط زندگیشون دیگه، یه به قول خود علامه طباطبایی مثلا در بعضی از مناطق دنیا مردم یه لنگی به خودشون میبندن در هواهای گرم سیری و اونجا مثلا اگه بیشتر از اونم بنده خدا لباس بپوشه اصلا عرق میکنه، اذیت میشه، آزار میشه. در بعضی از جاها هم مثل مثلا قطب شمال چند تا پوست مثلا لباس های پوستی میپوشه که خودش رو بپوشانه. خب پس این حق طبیعیش در اونجا یک مصادیق داره، حق طبیعیش در اینجا یک مصادیق داره. حق طبیعی به تناسب اون موقعیت تمدنی و اجتماعی، خب این به صورت لوازم سنگینی هست که عدالت اجتماعی که ما داریم میگیم، پس لازمش این است که ما حقوق ناشی از طبیعت رو برای همه آحاد یک جامعه این رو تأمین بکنیم. و شما میگید که از وظایف دولت هست، ایشون این تعبیر میاره، میگه ما اصلا دولت برای چی میخوایم، حکومت برای چی میخوایم؟ میگه ما از حکومت میخوایم که مثلا این عدالت رو برقرار بکنه، حق هر کسی رو او بده، هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بده. پس اصلا دولت یکی از کارویژه های او تأمین همین حقوق افراد هست. حالا به تناسب، حالا معلوم هست که مثلا فرض کن یه دولتی توی آفریقا هست و مثلا صدمات تاریخی خورده یا صدمات جغرافیایی خورده، یک امکانات قلیلی داره و مثلا مسکن کمتری میتونه فراهم بکنه، شغل کمتری میتونه ایجاد بکنه، یک دولتی مثلا در یک جای دیگری هست میتونه شغل بیشتری ایجاد بکنه، مسکن بیشتری، غذای بیشتری، حالا به همون تناسبی که وجود داره. خب بعد دیگه از مناشی حقوق، از این منشأهای حقوق مثلا چی هست؟ میگیم آقا قرارداد، ما با هم دیگه قراردادی داریم، اون قرارداد اون منشأ حقوق. اینجا در رابطه با قرارداد دوستان توجه دارن، ما در رابطه با قرارداد حافظی صحبت کردیم، اون قرارداد حافظی یا قرارداد اجتماعی که مثلا لاک میگه، حالا اون قرارداد اجتماعی که حافظ میگه مشکل داره، قرارداد اجتماعی هم که لاک میگه مشکل داره، اون قرارداد اجتماعی روسو هم که دوستان دیگه همه اینا رو خوندن و دیدن که مثلا دو جور قرارداد اجتماعی رو داره صحبت میکنه، یکی قرارداد اجتماعی تاریخی که اون میگه این فریب و نیرنگی بیش نیست، یکی قرارداد اجتماعی مطلوبی که در یک جامعه مطلوب ما خودمون میخوایم درست بکنیم که اون مثلا کار خوبیه، که در دو تا متن به این دو نوع قرارداد اشاره میکنه. حالا اون قراردادها مشکلات خودشون رو دارن و بحثای خودشون رو دارن، الان هم نمیرسیم راجع به اونا صحبت بکنیم. اما ما الان توی اندیشه علامه طباطبایی وقتی که با هم دیگه زندگی میکنیم، یک اجتماعی تشکیل میدیم، مبنای این اجتماع چی است؟ مبنای این زندگی اجتماعی چی است؟ یک قرارداد عملی ضمنی عام هست که آقا همونطور که من دارم به این جامعه خدمت میکنم، این جامعه هم به من خدمت بکنه، همونطور که من دارم به آحاد این جامعه خدمت میکنم، آحاد این جامعه هم به من خدمت بکنن، همونطور که من دارم به شما یه خیری میرسانم، شما هم به تناسب به من یه خیری برسانید. یعنی حتی اگر این نوشته هم نشه، حتی اگر گفته هم نشه، حتی اگر ما در جایی هم جمع نشیم و نگیم که مثلا ما داریم یک چنین قراردادی با هم دیگه می نویسیم. خاطرتون هست دیگه همه اینا رو ما الان در ابتدای بحث اشاره کردیم که علامه طباطبایی در اونجا که در رابطه به ادراکات اعتباری صحبت میکنن، بحث استخدام و نمیدونم عدالت اجتماعی و بعد اجتماع رو صحبت میکنن. اجتماع مبتنی است بر عدالت اجتماعی، یعنی حکم به عدالت اجتماعی، یعنی حکم به استخدام طرفینی و وجوب و حسن استخدام طرفینی. خیلی خوب، پس من که الان دارم در این جامعه زندگی میکنم به این حساب که من یه خدماتی به این جامعه ارائه میکنم، این جامعه هم یه خدماتی به من ارائه میکنه. حالا اگه این جامعه خدمات به من ارائه نکرد بعد چی؟ بعد این میشه استثمار مذموم، میشه استخدام مذموم، میشه استخدام یک طرفه. ببینید تعبیری میاد علامه طباطبایی، میفهمد باید این قرارداد اجتماعی حجت مشترک اجتماعی است. خیلی تعبیر، تعبیر مهم و سنگینی هست. این حجت مشترک اجتماعی هست یعنی چی؟ مثلا شما الان توی آمریکا میگه من الان توی اینجا دارم زندگی میکنم توی این آمریکا، و بهره من از زندگی چی هست؟ این است که مثلا فرض کنید توی مثلا مترو بخوابم، نمیدونم توی خیابون بخوابم، بهره من از زندگی اجتماعی این شده دیگه. الان توی فرض کنید فرانسه، انگلیس، حالا هر جا، هند، که برم توی زاغه ها زندگی بکنم. واقعا من که در زندگی اجتماعی مبتنی بود بر اون قرارداد اجتماعی که مضمون اون قرارداد اجتماعی عدالت اجتماعی استخدام طرفینی بهره‌مندی همگانی بود و قرار بود که ما همه بهره‌مند بشیم این بود، خب نبود دیگه. این حجت مشترکش. شما میتونید بگید قانون اساسی آمریکا اینطوری گفته، میگه غلط کرده اینطوری گفته، یعنی این قرارداد اگه قانون اساسی اینو گفته بی خود کرده گفته. چرا اینو میگه بی خود کرده گفته؟ میگه به این خاطر که ما یه حجت مشترک اجتماعی داریم، اون حجت مشترک اجتماعی بهره‌مندی همگانیه، این پذیرفته شده است. مثلا شما 10 برابر بنده امکانات داشته باش اشکال نداری، تا این حد قابل قبولی، اما اینکه شما همه چی داشته باش من هیچی نداشته باشم، این کجاش آخه عدالت اجتماعی؟ این کجاش بهره‌مندی همگانیه؟ این اصلا قابل قبول نیست که. ببینید این اصطلاح مهمی که علامه طباطبایی به کار میبره و این قرارداد اجتماعی رو، ببینید دوستان ذهنتون باشه، این قرارداد اجتماعی غیر قرارداد اجتماعی هابزی و لاکی و روسو هست. اونا اصلا از نظر من مشکلات زیاد، نه از نظر من، از نظر معمول اندیشمندان، حتی اونایی که طرفدار مثلا هابز و لاک و روسو هستن، اونا هم نمیتونن دفاع بکنن، یک جور ترمیم میکنن، اون یه بحث های دیگه است. ما راجع به این قرارداد اجتماعی که الان علامه طباطبایی صحبت میکنه داریم صحبت میکنیم. خب بنابراین این قرارداد اجتماعی قرار بود هممون بهره‌مند بشیم. حالا چطور شد شما بهره‌مند بشید من بهره‌مند نشم؟ قبوله، شما استعداد بیشتره، توانایی بیشتره، امکاناتت بیشتره، مثلا قدرت بدنی بیشتری داری، قدرت فکری بیشتری داری، 10 برابر من به دست میاری، قبول. 100 برابر رو به دست بیاری، این رو قبول. دوستان یادشوره با اون تاریخ اندیشه کولسکو میخوندیم، فکر کنم همونجا بود، گفتن که مثلا اگه الان وضعیت عدالت چطوریه مثلا در جهان، گفت مثلا شما اگر عدالت رو اینطوری حساب بکنید که مثلا بخواید بهش اندازه بدید، بعضی ها مثلا به اندازه 1 سانت دارن، بعضی ها به اندازه 2 سانت، بعضی ها به اندازه 3 سانت، بعضی ها به اندازه 1 متر، بعضی ها به اندازه نمیدونم 60 کیلومتر. خب این چیه آخه؟ هر آدم ساده‌ای میفهمه 1 سانت کجا، 60 کیلومتر کجا. اصلا هیچ قابل مقایسه نیست با هم دیگه. میفهمیم که این قرارداد اجتماعی پس نقض شده، پس حجت مشترک اجتماعی نقض شده. اگه حجت مشترک اجتماعی نقض بشه، عزیزان ببینید، شما پژوهشگران بالاخره اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی هستید، به خصوص اندیشه سیاسی اسلام، اینا لوازم سنگین داره. الزام چی میشه؟ الزام سیاسی، الزام سیاسی چی میشه؟ شما میگید الزام سیاسی تا وقتی بود که شما پایبند به قرارداد اجتماعی بودی، الان شما قرارداد اجتماعی زیر پا گذاشتی، به چه دلیل من الزام سیاسی داشته باشم؟ لوازم سنگینی هست. اینا رو ما بحث نکردیم، این فقط توی علامه هم نیست، توی فارابی هم اینطوری هست. و ببینید فارابی هم عدالت رو به استخدام برمی اونجا هم همینطوری هست، توی بوعلی هم همینطوری، نمیرسیم اینا رو بحث بکنیم. امکانات عجیب و غریبی، امکانات بسیار مهم و وسیعی در اندیشه سیاسی اسلام وجود داره. باز هم از جمله ما داریم الان در رابطه چی داریم صحبت میکنیم، اعطاء کل ذی حقین حقه، دو تا مورد از موارد حق یا منشأ حق رو گفتیم. یکی حق ناشی از طبیعت، آقا ببین خودمون الان بخش میشم نمیدونم حالا چه جوری هست، مثلا آقا هر جوانی حق ازدواج داره، اصلا تمام این بیولوژی، فیزیولوژی، زیست شناسی بدن، هر چیزی که شما میگید، وظایف الاندام بدن، همه اینا میگن این حق ازدواج داره. شما این حق ازدواج داره. شما اون نگاه بکنید در اونجا که علامه طباطبایی میگه که ونکو ایاما منکم و سالین من امایکم فلان اینا. اونجا میگه این سالین یعنی چی؟ آه به من بدی. من میگم آقا این کسان که نماز شب بخورن. ایشو بگم سالین یعنی ساله برای ازدواج آماده که ازدواج داره. برای قرائت میفهمید تا یه کسی رفت مثلا خواستگاری، گفتن خب آقای داماد مثلا شما چی دارید؟ گفت آمادگی دارم. حالا این آمادگی در همه موجوده، خدا این آمادگی که در همه موجوده، ما چه پاسخی داریم به این آمادگی میدیم و اصلا دنیا چه پاسخی داره میده و اجتماعات چه پاسخی داره میدن و اگر این اجتماعات به این نیازها پاسخ ندن، اون وقت آیا اون قرارداد اجتماعی، قرارداد عملی ضمنی عام اجتماعی و که حجت مشترک اجتماعی است، آیا نقض نشده؟ چرا نقض شده دیگه، مثل روز روشنی که نقض شد. اینم یک. بازم اگر ما بیایم یک قراردادی رو با هم بنویسیم، مثلا قرارداد خریدی، فروشی، چیزی، اینم منشأ حق میشه دیگه. مثلا بنده این ماشین رو به شما فروختم، داره چی بگیم که ناجور نباشه. فرض بکنید مثلا من یک پراید دست دوم داشتم، به شما فروختم 100 میلیون تومان، شما هم این رو از من خریدید به همین قیمت. خب فردا میاد میگید که آقا نمیدونم قیمت بالا رفت، پایین رفت، اینطور شد، اونطور شد، اجازه این گفتن این حرفا رو نداد، چون که قرارداد امضا کردیم، این یه حقی برای من ایجاد کرده، یه حقی برای شما ایجاد کرده. عدالت این است که به این قراردادی که ما نوشتیم پای بله میتونیم با هم بشینیم بگیم که آقا حالا با توجه به بازار، با توجه به فلان، با توجه به اینکه رفیق هستیم، حالا با توجه ما میایم اون قرارداد رو تغییر میدیم، این اشکال نداره. اما اگه قرار باشه شما به یه طرف قرارداد عمل بکنید و به یه طرف قرارداد عمل نکنید و از من عمل به قرارداد بخواید، خودتون به قرارداد عمل نکنید، این چی میشه؟ به قول علامه طباطبایی این میشه استخدام مذموم به خلاف عدالت اجتماعی. قانون اساسی چی؟ در هر کشوری قانون اساسی چه نوشته چه نانوشته. الان مثلا میگن انگلیس، البته یکی از اساتید حقوق میگه با هیچ کشوری به اندازه این انگلیس قانون نوشته نداره، اما مشهوره که اونجا قانون نانوشته است یا قانون اساسی نانوشته است. چه قانون اساسی نوشته چه قانون اساسی نانوشته، قرارداده، عمل به این قرارداد لازمه و اگر عمل به این قرارداد نباشه، عدالت اجتماعی نقض شده، عدالت سیاسی نقض شده. اینا رو داریم همه رو در کجا میگیم؟ داریم میگیم که آقا اگر ما قبول بکنیم که عدالت اجتماعی، عدالت به معنای اعطاء کل ذی حق حقه هست، این حق از کجا میاد؟ تا اونجایی که من فهمیدم در آثار علامه طباطبایی حداقل 3 تا منشأ برای این حق مورد نظر پیدا کرد. یه بحث دیگری هم اگر ما وقت داشته باشیم من اینم عرض بکنم دیگه این تمام بکنم. بحث این بحثم خیلی با هم بحث مهمی هست و ما به این کمتر تا حالا توجه داشتیم. ببینید علامه طباطبایی تعبیری میاره، من واقعا تعبیر ایشون رو اگر در همین کار بنده نگاه بکنید یا در این مقالات بنده نگاه کنید، من تعبیر ایشون رو تا مدت‌ها با احتیاط می آوردم، یعنی سعی میکردم این عبارات ایشون رو ترجمه نکنم، چون خیلی تعبیر سنگینی است. ایشون میگفت میفرمایند دو تا جا هم میفرمایند در تفسیر شرف المیزان که از تمام گناهان، تمام محرمات، تمام فسق و فجور و معاصی، هر چی که شما میگید، این همش برمیگرده به کجا؟ به کجا برمیگرده؟ این برمیگرده به این که یک طرف غنای مفرط هست، یک طرف فقر مفرط هست. و تا وقتی که غنای مفرط یک جا هست و فقر مفرط یک جا هست، گناه و معاصی هم وجود داره. عجیبه ها، یعنی اگه مردم نماز میخونن گناه هست دیگه، اگه مردم شراب بخورد گناه هست دیگه، اگه مردم دزدی میکنن گناه هست دیگه، نعوذ بالله اگر گناهان دیگر مرتکب میشن اینا همه گناه هست دیگه. این گناهان به کجا برمیگرده؟ به اینکه جامعه دو قطبی شده، فقر مفرط و غنای مفرط. و عدالت این است که ما اینا رو به همدیگه نزدیک کنیم، تقارب اجتماعی. ببینید یه تعبیر بزرگی علامه طباطبایی به کار میبرن در رابطه با دین، که حالا اگه کسی دیگری به کار میبرد خیلی مشکل بود ما بتونیم اینجا نقل بکنیم. ایشون میگه این اسلام یک دین انسانی است، یعنی به انسان، نیازهای انسان، حقایق انسان، وجود انسان، اینا همه توجه کرده. بعد میگه یک دین انسانی چگونه باید باشد؟ سه تا ویژگی برای دین انسانی برمی شماره. یکی از این ویژگی ها تقارب طبقات اجتماعی، طبقات اجتماعی رو با هم دیگه نزدیک کنیم. بعد میگه ببین شما در ببینید پیامبر چی میکرد؟ پیامبر همه مردم رو با هم نزدیک میکرد، با همه یکسان برخورد میکرد. بنابراین اسلام همون دینی است که باید باشه. خیلی بحث مهمی است. خیلی خوب، حالا از اینجا ما چه نتایجی میخوایم بگیریم؟ میخوایم میتونیم نتیجه بگیریم که ببینید نمیشه جامعه دو قطبی باشه بگیم عدالت برقرار شد. همین که جامعه دو قطبی باشه یعنی عدالت اجتماعی برقرار نشده. بعد خطرات دیگری هم از نظر ایشون این مسئله داره. ببینید مثلا خداوند، حالا ما که عدلیه هستیم دیگه، خداوند که همینطوری نیامده که مثلا علکی بگه که آقا مثلا شما شراب نخور، خدا رحمت کنه، آیا اساس زاده اولیا الله و قوه او. ایشو بفرمود یه منبری میگفت که آقا با تمام این ضررهایی که شراب داره، که میان عقل رو زائل میکنه، نسل و بدبخت میکنه، کبد رو از کار میندازه، نمیدونم چه آثار سنگینی داره این شراب، اگر فرض بگو مردم میرن که یه بعضی عده آدم های بالاخره ناتوان کم عقل میرن شراب میخورن، ایشون میفهمن که اگر خداوند این شراب رو واجب میکرد به غیر از با آخونده ها هیچکی نمیرفت نمیخورد. درسته شرابی که این همه ضرر داره، خب خداوند همچنین علکی اومده شراب رو حرام کرده یا به خاطر ضررهاش حرام کرده؟ معلومه ضررهاش حرام کرده دیگه. خداوند همینطوری به ما گفته نماز بخوان یا یه حساب کتابی داره این نماز ها؟ و معلومه حساب کتاب، ما عدلیه هستیم، یعنی معتقدیم تمام این احکام دارای مصالح هستن. خب مصلحت احکام چیه؟ علامه طباطبایی میفهمن که مصلحت احکام این است که عقل رو حفظ بکنه. و اگر این احکام قرار است که عقل رو حفظ بکنه و اگر جامعه نابرابر منشأ معاصی و گناهان و مفاسد و رذائل هست، یعنی در جامعه نابرابر عقل درست درمان وجود نداره دیگه، مثلا عقل صدمه میخوره دیگه. یا بنی انی اخاف علیکه الفقر فانه مدحشه للعقل، دیگه عقلی برای تو باقی نمیذاره که تو شب و روز نداری که من چطوری زندگی بکنم، چطوری خودم رو بچرخونم، چطوری جامعه رو اداره بکنم. خب حالا اگر این هست از مصادیق عدالت اجتماعی از نظر علامه طباطبایی، این وارد بحث‌های دیگری وارد بشیم نمیشیم، فقط اینطوری عرض میکنیم. ایشون میگه شما هر چی که به دست میاری در این زندگی اجتماعی، ما الان مثلا تو ایران زندگی میکنیم، فرض بکنید که شما ماهی 10 میلیون میگیرید، اونها ماهی 20 میلیون میگیره، اونها ماهی 30 میلیون، آین از چطوری گرفت؟ توی بیابان به دست آوردی مگه گرفتی؟ تو 100 میلیون، 1 میلیارد، بعضی از رفاهنگان‌ها میلیاردی بعضی از دارن در روز سود میکنن. خب این تو بیابان به دست آوردی یا توی زندگی اجتماعی به دست آوردی؟ معلومه توی زندگی اجتماعی به دست آوردی. پس این مالی که تو به دست آوردی در درجه اول مال اجتماع است، باید حق اجتماع رو بدی، بعد حق خودت رو بگیری. خب این که حق اجتماع رو بدی، حالا یا به صورت وجوهات شرعیه و یا حتی اگر مثلا حکومت اسلامی یا همون با همون تعبیراتی که الان به کار میبرن جور دیگری تشخیص داد، مثلا اون مقداری که حق اجتماع هست افراد اول اون رو بدن بعد مالک بشن، تا وقتی هم که اون رو ندن مالک اموال خودشون هم میشن. همون بحث های مفسری که دوستان بهتر از من هم بلد هستن اونها رو. حالا این مال رو چی بکنیم؟ این مال رو بدیم به اقشار کم درآمد، این مالیات ها رو. چرا بدیم؟ برای اینکه این از مصادیق عدالت اجتماعی است، از مصادیق تقارب طبقاتی است که اینجا این رو ایشون برمیشون. ببینید علامه طباطبایی شاید یکی دو تا جا اشاره میفرمایند اینا خس چی هست؟ خس خب دیگه اینا میگن اصلا خس، اصلا چطوری شد ما گفتیم خس؟ ببینید که احتمالاً ما همون اول این انسان روی زیبا رو دید گفت آه این چقدر قشنگه، خس یعنی زیبایی دیگه، خوبی. گفت چرا مثلا این چشمات چقدر قشنگه، ابروش چقدر قشنگه، بینیش چقدر قشنگه، مثلا لبهاش چقدر قشنگه. اون موقع هم به اعتبار یعنی اصلا نه که اصلا حتما این همه این جراحی ها نبود که هر انسان زیبایی رو از زیبایی میندازه تبدیل به موجودات دیگر بکنه، یه چیزی هم که وجود نداشت. میگفت که اون که انسان اون موقع گفت حسن، گفت زیبایی، گفت نیکویی، گفت قشنگی. برای چی گفت نیکویی، زیبایی، قشنگی؟ برای اینکه گفت هر چی به اندازه خودش در جای خودش قرار داره. پس حسن اصلا اینطوری معنای اصلی حسن همینه که هر چیزی متناسب خودشه و در جای خودش قرار داره. خب این در رابطه با حسن. عدالت چی هست؟ عدالت خب معنا روشن شد دیگه، حق هر کسی به خودش بدیم، هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بدیم. بنابراین عدالت و حسن و نه این که دو مفهومن، اون یه مصداق داره، درست شد؟ یک خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ جامعه اخلاقی کدام است؟ جامعه اخلاقی اون جامعه است که در او عدالت برقرار باشد. جامعه غیر اخلاقی کدام است؟ جامعه است که در او عدالت برقرار نباشد. عدالت چیست؟ عدالت اخلاق است. اخلاق عدالت است. این اگه ما در جستجوی اخلاق هستیم، اخلاق اجتماعی هستیم، اصلاح اخلاق مردم هستیم، علیکم بالعدالت الاجتماعیه. و دیگه وقتی من ندارم دیگه گذشت، اما اینم بگم دیگه حیفه که نگم. شما ببینید در زیر اون آیه مربوط به تأویل در سوره آل عمران، آیه طباطبایی مطلب بزرگی رو میگه. علامه طباطبایی ما ما در حق این بزرگان خودمون، اندیشمندان خودمون، مطهری، بهشتی، نمیدونم علامه طباطبایی، فارابی، ابن سینا، حاجی نصیر، ما واقعا هممون مسئول هستیم، هممون جنایت کردیم. به چه جهت؟ به جهت این که اگر واقعا این بزرگان رو دیگران داشتن، شما تا الان مثلا صدها مقاله و کتاب و اینها، من این وقتی از خود آقای واعظی، استاد محترم آقای واعظی شنیدم، ایشون گفت آقا من رفتم دیدم که این مثلا هیوم چند صفحه بیشتر در رابطه با فلان مطلب نداره، اما کتاب‌ها درباره اون چند صفحه نوشته شد. کتاب ها نوشته در آجوه اون چند صفحه، ولی ما مثلا 20 جلد میزان خدا بده برکت، این همه کتاب های فارابی، این همه کتاب های بو علی، این همه کتاب های ملا صدرا، ما هیچی اصلا انگار کرد. ببین علامه طباطبایی در زید اون آیه تعویل مطالب بسیار بزرگ و بلندی میگه، از جمله اینه، میگه که ببینید مثلا ما یه عقاید فردی داریم، خدا هست و پیغمبر هست و آخرت هست و قرآن کلام خداوند هست و امام معصوم، این عقاید فردی خوب. یه احکام فردی هم داریم، آن نماز بخوان، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، غیبت نکن، همون چیزایی. یه احکام اجتماعی هم داریم، درست شد؟ بعد میگه فساد در اسلام، در جامعه اسلامی چطور پیدا میشه؟ از اعتقادات پیدا میشه، یعنی اعتقادات ما خراب میشه، یا از اخلاق فردی پیدا میشه، یا از احکام اجتماعی پیدا میشه؟ میفهمید؟ از احکام اجتماعی پیدا میشه. میگه اول احکام اجتماعی صدمه میخوره، بعد که احکام اجتماعی صدمه خورد، بی عدالتی شد، ستم شد، تبعیض شد، مردم دیگه واجباتشون انجام نمیدن، نواهی رو هم انجام میدن، بعد عقایدشون صدمه میخوره. یعنی فساد در اسلام، در امت اسلام از اجتماع شروع میشه، نه از عقاید، نه از احکام فردی، از احکام اجتماعی. و مهمترین این احکام اجتماعی چی هست؟ اونجا علامه طباطبایی چند جا در باز همین تفسیر المیزان میگه اصلا چطور این امت بدبخت شد. هم اونجا میگم بررسی های اسلامی رو نگاه کنید، اونجا هم مفصل همینا رو گفته. در اون گفتگوی با هانری کوربن هم بازم اونجا هم گفته، میگه اصلا این گرفتاری در این امت چطوری پیدا شد. میگه آقا اینا مهمترین حکم اجتماعی اسلام رو تعطیل کردن. که اون مهمترین حکم اجتماعی اسلام چی بوده؟ تفکر اجتماعی. تفکر اجتماعی، گفتگوهای عمومی، بحث و بررسی عمومی. آقا اینا که این چه درسته، این غلط، این فلان. بعد حالا بنده کمترین به خاطر اون فکر کردم، گفتم لابد اینطوری منظورشون. میگه آقا اگه واقعا مثلا در همون صدر اسلام بعد پیامبر مثلا واقعا تفکر اجتماعی بود، گفتگوی اجتماعی بود، می اومدن حرفشون رو میزدن، مولا علی حرفشون میزد، بنی هاشم حرفشون رو میزدن، کار به اینجا نمیکشید که. چون این تعطیل شد، اون خلفا گفتن آ هر چیز همون است که ما میگیم، کتاب خدا اون است که ما میگیم، سنت پیغمبران اون است که ما میگیم، اسلام اون است که ما میگیم. بعد چه مسائلی پیدا شد اون دیگه، حالا بحثای مفصل میاد از اینجا بدن. عدالت اجتماعی، از مصادیق عدالت اجتماعی و یا چیزی که میتواند مصادیق عدالت اجتماعی رو تشخیص بده، در این معالم دوستان میتونن به تفصیل رو ببینن، از جمله همین تفکر اجتماعی است. فقط من اینو دیگه همین در این پایان این رو عرض بکنم، یه بحثی بعضی از اساتید علوم سیاسی مطرح کردن، اون بحث همین است که آیا عدالت وضعی هست یا عدالت کشفی هست. گفتن تا در دوران پیشا مدرن میکنن ما میخواییم عدالت رو کشف بکنیم، اما در دوران مدرن مثلا نظرات هابرماس و دیگران اینا رو میارن دیگه، این دیگه نیته متأخره دیگه، که میگن که ما میخواییم عدالت رو وضع بکنیم. وضع بکنیم یعنی چی؟ یعنی این که عدالت آنیست که ما به عنوان اجتماع میگیم. یعنی اگه ما گفتیم مثلا فلان فسق و فجور عدالت هست، اون عدالت میشه، و فلان گناه عدالت هست، اون عدالت میشه. آیا از نظر علامه طباطبایی اینطوری است؟ به هیچ وجه، اصلا امکان نداره اینطوری باشه. از نظر علامه طباطبایی، از نظر فیلسوفان مسلمان، ولو اینکه حالا مثلا فارابی مفهوم تعقل رو به کار میبره، ابن سینا مفهوم شورا رو به کار میبره، دیگران مفاهیم دیگر رو به کار میبرن، علامه طباطبایی مفهوم تفکر اجتماعی رو به کار میبره، منظور این نیست که ما عدالت رو وضع میکنیم. نه آقا، ما میخوایم ببینیم عدالت واقعی کدام است، و این وضع و جعل عدالت تا اونجایی که بنده کمتری میفهمم هیچ جایگاهی در اندیشه سیاسی اسلام و مبانی اندیشه سیاسی اسلام ندارد. و نظریه ادراکات اعتباری و مفاهیم هم که علامه طباطبایی بزرگوار به کار بردن به هیچ وجه به این معنا نیست، بلکه به این معنا است که با مطالعات جمعی، با گفتگوهای عمومی، ما میاییم به حقیقت عدالت و مصادیق عدالت رو به دست میاریم و کشف میکنیم. من عذرخواهی میکنم اگر طول کشید، اگر دوستان فرمایشاتی دارند بنده استفاده میکنم. دوستان فرمایشی اگه دارم بنده بهره مند میشم و عذرم میخوام که طول کشید یک مقدار بحث. بفهمید هر کدوم از دوستان میخوان بفهم. بفهمید خواهش میکنم. سلام.
سیاسی فلسفی چه چیزی می شود. این رو بنده متوجه حداقل نشدم. نگانید اگر بپذیریم به طبق فرمایش شما اخلاق همان عدالت است، پس تو مثالی که توی یکی از حقوق فرمودید، اگر من قرارداد کردم با دیگری و عدالت عین آن است که من این قرارداد رو رعایت بکنم، تو مثال عرض میکنم اینکه اگر اون قرارداد یه جایش نکته ای داشت، فرمودید بیایم بشینیم حلش بکنیم، این حل شدنه آیا اخلاق یا حل نشدنش اخلاقه؟ تو اون تعبیر اخلاق و عدالت
فهمیدم بله، خیلی خوبه.
نکته دوم، اگر ما کشف و وضع رو باز ببینیم، باز تو مثال اون مثال حق شما، آیا ما تو قراردادی که با دیگری داریم میکنیم آیا داریم کشف میکنیم یا داریم وضع میکنیم؟ به تعبیری داریم وضع میکنیم. این یه نکته انسانشناسی فلسفیه. علامه باهاف هم اگر نظرتون رو دقیق بفرمایید که ما متوجه بشیم علامه از چه منظری داره فلسفی انسان رو نگاه میکنیم.
بله ببینید، در رابطه با حالا یکی که من یادم باشه، این که میگه اخلاق همون عدالت هست، یعنی حسن اخلاقی همون عدالت هست. جامعه حسن، جامعه‌ای که در او حسن هست، جامعه‌ای که اخلاقی است، جامعه‌ای که در او عدالت اجتماعی باشه، این به این معنا. فرمودید در فرمایشات علامه طباطبایی انسجام نیست. اگه همین موارد رو میگید، همین موارد الان با هم دیگه صحبت میکنید، اما اگر غیر این موارد جای شما دیدید که انسجام نیست، حتما اون رو اشاره بفرمایید، بنده استفاده میکنم. همه ما جویای حق هستیم ان شاء الله. مطلب بعد ببینید صحبت اینه. الان شما ایشون یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن الان مثلا ما با هم دیگه یه قراردادی بستیم که مثلا من این میام و این شما مثلا محصولات زمین شما رو فرض کن 100 میلیون میخرم. حالا یه به هر دلیلی دو نفر توافق میکنیم که حالا 100 میلیون نباشه 200 میلیون باشه یا 50 میلیون باشه. توافق طرفینی هست. چون اصل توافق طرفینی بود، طرفینی هم میتونیم این رو کم و زیادش بکنیم، این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه توافق طرفینی حاصل شده. اما اون چیزی که اشکال داره توافق یک طرفه هست، درست شد؟ بعد ببینیم اون حقی که ما داریم صحبت میکنیم چه هست. این است که گفتیم حق منشأش چی؟ گفتیم یکی منشأش طبیعت، یکی منشأش قرار داد. چون که منشأش قرار داده، اون عدالتی که منشأش قرار داده، یعنی عملی به قرار داد دیگه، چون قرار داد به دست ما دو نفر بود، بنابراین ما میتوانیم اونی که منشأ هست رو مصداقش رو کم و زیاد بکنیم. و البته اینم داریم اینم توضیح بدیم، در یک شرایطی که شرایط عادی رو ما داریم فعلا تصویر میکنیم، وگرنه الان فرض بفرمایید من تو این دنیا، این دنیای ناجور، شما میبینید که مثلا میگن که انواعی نظارت ها باید بر جمهوری اسلامی در رابطه با این تأسیسات هستی و اینا اعمال بشه. اما من به جنبه های سیاسی و سیاست خارجی و اینا کار ندارم، اما واقعا شما میگید حالا ممکنه ما هم یه چیزایی رو بپذیریم، درست شد؟ اما نفس این شما میگید این که ما داریم میپذیریم، به جهاتی داریم میپذیریم، ولی اینا ما ببینیم که در همین شرایط دیگران هستن و از تحت این نظارت ها خارجن و از تحت این قوانین هم خارجن. به خود این افرادی که اینا رو دارن بر ما تحمیل میکنن، خودشون اصلا رسما سلاح هستی هم دارن هم به کار گرفتن. این کجاش عادلانه است؟ میگید من در این شرایط خاصی هستم، در این شرایط خاص این وضعیت نابرابر رو تا یه حدودی پذیرفتم، ولی اگر من بتوانم این وضعیت نابرابر رو تغییر بدم، بازم در چارچوب قراردادها و التزامی به قراردادها من به اون طرف حرکت میکنم. اما خود عمل به قرارداد تا زمانی که طرف مقابل قرارداد رو به هم نزده، این عدم عمل به قرارداد این ناعادلانه خواهد بود و این غیر اخلاقی خواهد بود و این مصداق استثمار مذموم خواهد بود. در مواردی مانند اینم حالا این باید یه فکری برش بشه. به نظر میرسه که شرایط نابرابر رو باید کاهش داد تا قراردادها به طرف برابری میل بکنه. اون شرایط هم باید به طور عمومی تغییر بکنه، چه در سطح بین المللی چه در داخل مثلا یک اجتماع ملی، اینا باید تغییر بکنه. انسان شناسی هابز علامه که اصلا بنده یک کتاب در همین باره نوشتم که لابد ملاحظه فرمودید، اصلا زمین تا آسمان فرق داره. اون انسانی که هابز داره صحبت میکنه میگه ما انسانهایی رو فرض میکنیم که اینها از زمین رویده، یعنی که انسانی اصلا توی اندیشه علامه طباطبایی نمیگنجه. میگه شما الان حساب بکنید، بگه این آدما الان ما مثلا فرض کنیم 10 میلیارد جمعیت روی زمین باشه، 8 میلیارد هر چقدر هست، اینها خانه‌ها به یک زن و یک مرد برمیگردن و به یک ابتدایی برمیگردن، به یک نیای مشترک اینها برمیگردن و اینها اصلا یک زندگی مشترکی مثلا داشتند و مثلا حالا خانواده تشکیل دادند و الی آخر. اصلا شروع انسان شناسی فرق داره. بعد انسان حافظی در جستجوی چی هست؟ مثلا قدرت هست، تمام اون تحت تاثیر تمایلات خودش هست، تحت میخواد قدرت رو کسب بکنه و این قدرت رو برای آینده هم تأمین بکنه. و شما سرتو برگردانی گفت چون کله چرخ دادهی خوردت، اگر چشمتو پلکتو رو هم بذاری سرتو قطع کرده، اصلا شک نکن. اون انسان حافظی، خود حافظم اینا رو توضیح میده. استخدام تفاوتش اینه که ما گفتیم ما یه استخدام مذموم داریم، یک استخدام طرفینی داریم. استخدام مذموم هم یه چیزی مثل همونه، ولی این مذمومه، یعنی مذمت شده. ببینید شما یک زمان در مقام توصیف هستید، یک زمان در مقام توصیه هستید. شما میگن من توصیف که میکنم، میگم که این انسان اگر بتواند سر انسانهای دیگر کلاه بگذارد، کلاه میگذارد، ولی این رو من مذموم میدانم، این رو من غیر عقلایی میدانم. اگر حافظم میگه من اینو مذموم میدانم و این غیر عقلایی میدانم، انسان نباید در جستجوی قدرت باشد، اونم همین میشه. اون نمیگه که، حتی حافظ الان اینطوری میگه، میگه که همین الان هم شما اینطوری نیستی، شما مثلا از دیگران نمیترسی، شما آیا اگر مثلا بتوانی سر دیگران کلاه بذاری نمیگذاری؟ بعد میگه چرا ما باید وفا بکنیم به قرار، چرا ما باید مثل آدم زندگی بکنیم؟ میگه برای اینکه اگه نکنیم این حاکم پدر ما رو در میاره. شد اون یه چیز دیگه است. بعد ببینید حافظ میگه عقل من اصلا به درد نمیخوره، عقل تو هم به درد نمیخوره، عقل اونم به درد نمیخوره، عقلای ما اصلا هیچ فایده ای نداره. وقتی عقلای ما فایده ای نداره، چون برای اینکه تحت تاثیر تمایلات و احساسات است، ما باید به عقل حاکم مراجعه بکنیم. خب حاکم چی است؟ حاکم یکی از ما است، بدتر از ما هم هست. و حالا این حاکمی که بدتر از ما هست، این چه عقلی داره که میگه چون این حاکمه؟ شما همچین حرفی اصلا تو فرمایشات علامه یا دیگر فیلسوفان مثلا اصلا پیدا نمی کنی. اصلا اون یه انسان دیگه است. بفرمایید.
من میخواستم بدونم که از نظر علامه نگاهشون حالا وظیفه خود اجتماع نسبت به خودش چیه؟ غیر از وجوهات شرعی که حالا پرداختن، خود اجتماع چه وظیفه‌ای داره نسبت به
خودش؟ باور بفرمایید این سوال شما خیلی سوال خوبی هست، اما یه بحث خیلی مفصلی لازم داره. ببینید من عرض میکنم خدمت دوستان، شما در همون فرمایشات علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمران ملاحظه بفرمایید، بفرمایید که احکام اسلام هم بر عهده دولت گذاشته شده، هم بر عهده اجتماع گذاشته شده. خب حالا سوال، حالا بر عهده اجتماع گذاشته شده، این اجتماع چی میخواد بکنه اصلا؟ ایشون اونجا بحث تربیت و اخلاق اینا رو مطرح کرده، یه دقتی بکنید اونجا خیلی مطالب دستتون میاد. ببینید الان مثلا فرض کن شما در زمان خلفای قاسب دارید زندگی میکنید، در زمان خلفای قاسب شما به عنوان اجتماع اصلا نفس میتونی بکشی، اصلا حرف میتونی بزنی، اصلا اجتماع تعطیله، یعنی شما نهادهای اجتماعی داری. آیا مثلا الان همین الان ببین مثلا الان فرض کنید در دنیا محاکماتی صورت میگیره، آیا این محاکمات علنی صورت میگیره؟ آیا این محاکمات شفاف هست؟ آیا این پرونده ها منتشر میشه؟ آیا قابل اصلا فرض کن منتشر هم بشه، اصلا من وقت دارم برم ببینم، اصلا من اینقدر بیکار هستم که یکی یکی اینا رو دنبال بکنم، اصلا فرض کنید وقت هم دارم، چون که علاوه بر خانواده بعضی از خانم‌های خانه‌دار یا بعضی از آقایان خانه‌دار که تلویزیون نشون میده پیشبندن میزنن، این عزیزان مثلا میشینن مثلا این تلویزیون رو نگاه میکنن یا این شبکه‌های اجتماعی رو تعقیب میکنن اینا. حالا کسی که علم حقوق ندانه واقعا چیز از این پرونده ها متوجه میشه؟ فرض بفرمایید که ما تمام این لایحه بودجه را منتشر میکنیم، حالا 99% مردم که اصلا اقتصاد بلد نیستن مثلا از این ارقام مثلا چیزی حالشون میشون نمیشه دیگه، و این جامعه نشد که این جامعه چطوری میخواد وظیفه خودش انجام بده؟ شما ناگزیر هستی که بگید آه مثلا آزادی اطلاعات باشه، آزادی بیان باشه، آزادی نهادهای مربوطه باشه، یک مثلا نهادی باشه بیاد اینها رو تحلیل بکنه، بررسی بکنه، اطلاعاتش رو در اختیار مردم قرار بده. یعنی شما یک جامعه قوی لازم دارید. یعنی اگر ما بیایم بپذیریم که مثلا در جامعه شناسی شما میگید یا حکومت قوی هست جامعه ضعیف، یا جامعه قوی است یا حکومت ضعیف، یا هم جامعه هم حکومت هر دو ضعیف هستن، یا حکومت و جامعه هر دو قوی هستن، به نظر میرسه که در اندیشه علامه طباطبایی حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشن. یعنی جامعه باید بتواند اگر مثلا این دولت یک ستمی میکنه کاری میکنه بتواند، نه اینکه بخواهد، قدرت های واقعی در دستش باشه که در مقابل این دولت واسطه و با او مقابله بکنه، و علاوه بر این بتونه مثلا فرض بکنید جامعه بتوانه مثلا آن مشکلات جوانان رو حل بکنه، مشکلات اشتغال رو حل بکنه. این همه اینا لازمش این است که ما یک نهادهایی رو تعبیه بکنیم که این نهادها این اجازه. الان ببینید شما بگید که میلیاردها دلار از بعضی از کشورها خارج میشه در حالی که این کشورها به این مثلا ارزهای خارجی احتیاج دارن. خب چرا این میلیاردها دلار خارج میشه؟ میگه به خاطر اینکه اون صاحب اینها میگه آقا من در کشور خودم امنیت اقتصادی لازم رو ندارم. خب چرا امنیت اقتصادی لازم دارم؟ چون که نهادهای مربوطه وجود ندارد، یا اون نهادهای مربوطه اگر وجود دارد از امنیت اقتصادی من حمایت نمی کند. چرا همه میرن نمیدونم ارز میخرن پراید 170 میلیونی بیخرد؟ علتش همینه دیگه، بگه پارسنگ نخورده به کلشون که بله. آه ما زمان ما ظاهرن گذاشته، اما این سوالی که دوستمون مطرح کردن بسیار سوال خوبیه، مهمیه. من توصیه میکنم آه شما بارها اون فرمایشات علامه طباطبایی زیل آیه 200 سوره آل عمران رو بارها بخونید، اون بند 5 به بعد، و خیلی حرف برای گفتن اونجا داره، اصلا از اول تا آخرش حرف برای گفتن داره، 10 بارم بخونید کمه، و خیلی حرفا اونجا شما متوجه میشید، بهشون خیلی مطالب می‌خواست اینجا بگه. و بنده عرض کردم که شما حتی ترجمه المیزان رو ملاحظه بفرمایید، ظاهرا به عللی ایشون گاهی وقتا در ترجمه تصرف کرده و عین مطالب رو ترجمه نکرده، به خاطر این فشارهایی که متاسفانه وجود داشته. مطالب مهم و خواندنی است. دوستان موفق باشید. اللهم صل محمد و آل محمد. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. خداوند دنیا و آخرت ما اصلاح بفرما. من عذرخواهی میکنم اگر طول کشید، خداوند بر همه ما را از مرحومین قرار بدهد، همه گذشتگان را هم مورد رحمت و مغفرت قرار بدهد، رحمات خود رو بر همه ما نازل بکند، به حق محمد و آل محمد.